و هنرمندان بین المللی برگزار میکنن، هر سال برگزیدگانی رو دارن معرفی میکنن، اما از این دوره به دوره بعد آنها رو رها میکنند. جشنواره انبار با توجه پایگاه مردمیش برای همراهی و هدایت این نسل، به ویژه حالا کسانی که شاید ما بیشتر اونها رو در حوزه سینماگران یا هنرمندان متعهد به چهارچوب گفتمان فرهنگی انقلاب که تبلور اون رو در سیاست‌های جشنواره فیلم انبار هم می‌بینیم اتخاذ کرده، در این 13 سال فارغ از چند نامی که ذکر شد، رویکرد هدایت و حمایت افرادی که بیش از 30,000 اثر یا 15,000 نفری که با این رخداد همراه بودند چگونه بوده است؟ ام بفرمایید.
سلامت باشید. خب این همش یک مجموعه است، یعنی این نیست که ما یک جشنواره برگزار کنیم و بریم تا سال آینده دوباره فراخوان بدیم و یک جشنواره برگزار بشه. جشنواره انبار جشنواره فصلی و این شکل دیما برگزار بشه و تا سال آینده اتفاقی نیفته نداریم. مثال میخوام عرض کنم، مثلا ما سال گذشته در، یعنی از جشنواره تا اواسط تابستان فراخوان فیلم ما برگزار کردیم و با موضوع نهضت روایت زن ایرانی و با اون نوجوانانی که در این عرصه وارد شده بودن باهاشون رفتیم جلو، کارگاه گذاشتیم، نمونه کار فرستادن و دوباره در مرحله بعد در جشنواره امسال اضافهشون کردیم به بحث فلسطین ما، دوباره براشون کارگاه میذاریم. این رها کردن میخوام بگم یک چرخه است، اینجوری نیست که ما یک مسیری رو بگیریم یا اکرانهای مردمی جشنواره انبار با توجه اینکه درسته الان همزمان با جشنواره داره جشنواره استانی برگزار میشه، ولی این پایان نمیپذیره با پایان دیمایی که حالا ما جشنواره در تهران میبینیم، ادامه داره و در طول سال اتفاقات و عملیات ها، ما اینها رو به اسم عملیات میشناسیم، عملیات های زمانمندی شده در بزنگاه های مختلف اتفاقات خاصی که رخ میده، مثلا اگر در تابستان هفته حقوق بشر آمریکایی رو داریم، ما اونجا عملیات تعریف میکنیم، فیلم هایی که با این موضوع هست رو دوباره میام اکران میکنیم، این اکران و نمایش آثار در فضاهای مختلف، یعنی در فضاهای دانشجویی، مردمی، حسینی ها، مساجد، کلاس های درس، کلاس های حتی زبان یا فضای عمومی که وجود داره، این باعث میشه که این حلقه ادامه دار باشه و ایستا نباشه که یک جا بخوایم بگیم حالا بریم تا مثلا 6 ماه دیگه دوباره بیایم جشنواره برگزار کنیم. از باب فیلمسازی هم هست، یعنی فیلمساز وقتی فیلمی رو میسازه دنبال این هست که دیده بشه با یک نمایش در مثلا سینمای مرکزی که ما نمایش‌های جشنواره داریم، حتما اون به اون چیزی که می‌خواسته نرسیده، دوست داره که این فیلم توی فضای مردمی دانشجویی و اندیشه‌ای بچرخه و در موردش باز تولید بشه، یعنی حرف تولید بشه، حضور داشته باشه در جمع و محافلی که تخصصی از لحاظ فیلم و محتوا بررسی میشن. اینها همش پیوسته است و این چند سال هم ما دبیرخانه دائمی داشتیم و فارغ از اون فضایی که بسته‌های فیلم معرفی میشه، این فیلم‌ها دوباره پخش میشن و اینها، ما جوایز ویژه مردمی داریم که رویدادهاش به صورت حالا دوره‌ای و رویدادی برگزار میشه. این جایزه‌ها خود مردم تعیین میکنن. یه بخشی که چند سال پیش اومد به اسم جوایز مردمی در جشنواره، اون هم با یک آسیب شناسی که فیلم‌های حالا در حتی در حوزه‌های مستند و داستانی‌های کوتاه، این فیلم‌ها خیلی به دغدغه‌های مردم نزدیک نیست، چیکار کنیم؟ خود مردم بیان پیشنهاد اون قصه ها رو بدن، ماجراهای خودشون رو تعریف کنن، به جشنواره برسونن که یک بانک سوژه طراحی شد به اسم قصه ما، مردم اونجا قصه هاشون رو میگن، این قصه ها به فیلمسازان ارسال میشه و فیلمسازان میتونن از این بانک استفاده کنن و در طول سال، یعنی تولیدات یک جهتی پیدا کنند. این که ما میگم فقط توی یه بازه بگیم جشنواره، همه تقریبا قبول دارن که
بله،
نمیشود با یک جشنواره مقطعی تولیدات خاصی رو جهت داد. با این اتفاق و این که در مرحله بعد این فیلم های سفارش که از سمت مردم اومده جایزه بدن و مردم خودشون، ما در جشنواره نمونه های مختلفی داریم، اون کشاورزی که آقای بارانی خودش هم اتفاقا سوژه یک مستندی بود به اسم دشت آدم خار. این رو دارم به عنوان مثال میگم. ما از این ها بیش از مثلا 200-300 تا جایزه های مردم این شکلی داشتیم که میگه من برای اینکه یک اثر در حوزه مثلا اقتصاد مقاومتی یا کارآفرینی ساخته بشه، یک موضوعی که مردم دوچار اون هستن رو بیاد تحلیل کنه، من از محصول کشاورزی خودم مقداری رو میذارم برای این بخش که ایشون مثلا پسته های باغ خودش رو اهدا میکنند. حالا این شاید خیلی مثلا بگیم که نه، این که نشود تهیه کنندگی مثلا مردمی اینها، ولی در مرحله اول این هست که اون فیلمساز انگیزه بگیره.
درست.
یعنی خیلی از جوایز جشنواره انبار که حالا در ادامه میام صحبت میکنیم جوایز گفتمانی و هویتی هن. این جوایز من بعد از اینکه چند سال پیش این جوایز رو که همچنان هم ادامه داره به فیلمسازها ارسال کرده بودیم، اونها میگفتن از هر تندیس جشنواره‌ای که ما بریم بگیریم این برای ما بیشتر اهمیت داره. داشتیم مدل های مختلفی که یک فروشگاهی هست، فروشگاه مختلفی که توی حوزه مثلا کالا ایرانی کار میکردن، بنهای مختلفی رو به فیلمسازان دادن، از سمت خود مردم این سفارش ها صورت گرفته و از همون سمت هم حالت اسپانسری به وجود اومده.
بله.
میخوام بگم این رویدادهای این جوایز مردمی که ما در جشنواره داریم به صورت مثلا ماهانه یا رویدادهای بعد از جشنواره داره امتداد داره. از اون سمت فیلمساز رو دعوت میکنیم دوباره توی یک رویداد اختصاصی شرکت میکنه، از اون سمت کارگاهایی که در طول سال برگزار میشه، کارگاهایی حالا چه از بعد معرفتی و محتوایی و چه بود فیلمسازی فیلمنامه نویسی که دوستان ما در به اسم مدرسه راه دارن اینها رو برگزار میکنن، اینها در طول سال انجامه. یعنی ما صرف این که بگیم مثلا 30,000 تا اثر اومده و یک عدد باشه نیست، همه اینها تحلیل میشه. ما بعد از جشنواره اتفاقا میایم و گهدههایی برای فیلمهایی برگزار میکنیم که حتی در بخش مسابقه نیومدن، به یک سطح پایین تر هستن. ما بهش میگیم بخش مهمان. ممکنه یک عزیزی و فیلمساز جوانی یک موضوعی رو رفته باشه بخواد فیلم بسازه، موضوع در درجه یک، ولی فیلم نواقصی داره. ما این نواقص رو به ایشون میرسونیم. حتی در همین فرایند جشنواره هم فیلمایی که بررسی شده، بازبینی شده در هیئت انتخاب جشنواره، ما همه نکات رو در سامانه فانوس جشنواره ثبت کردیم.
درست.
بعد از جشنواره میتونیم اینها رو با یک حالا بسته‌بندی به فیلمساز میرسونیم که بدونه فیلمش چه نکاتی رو داشته.
بله.
که ممکنه بتونه اینها رو اصلاح کنه و در آینده تاثیرگذارتر باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر شهبازی رو برای پرسش این فصل، شما رو دقیقاً با جایگاه حقوقیتون به عنوان عضو محترم شورای سیاستگذاری جشنواره مردمی فیلم عمار خطاب قرار بدم. میخوام به برخی از شایبه ها ورود بکنم با یادآوری این ضرب‌المثل که ما چه در فرهنگ خودمون و چه در فرهنگ جهان داریم: تا زمانی که قطاری حرکت نکرده بهش سنگی هم زده نمیشه. گام‌های نخستین جشنواره فیلم عمار با این شایبه همراه بوده که اسم این جشنواره مردمی است، در حالی که از بودجه دولتی داره ارتزاق میکنه. وقتی اثبات شد که به هیچ وجه بدنه دولت دستی یاریگر در حوزه حمایت مالی نداره، بار دیگر از طرف برخی طیف یا برخی از رسانه‌ها این شایبه ایجاد شد که فقط از یک گروه و از یک تفکر داره میزبانی میکنه و خب وقتی که داره راجع به یک ادعاش جشنواره مردمی هستش، طیف متنوع افکار مردم رو یا اون مطالبه گری که در فرمایش شما بود رو بازتاب نمیده. این 13 دوره جشنواره فیلم عمار چه داشته که حتی در مواردی دوست چه برسه به دشمن تلاش کردن بالاخره یه سنگی به این جشنواره بزنن؟ این رو سریع اگر بفرمایید ممنون میشم.
بالاخره ما در برابر و انتقاد به یه مشکل توی چارچوب رسمی سینمای ایران و هنر ایران آمدیم. یعنی و طبیعی است که وقتی شما دارید میگید یه مشکلی وجود داره، بی‌عدالتی وجود داره، به سوژه های مردم نمیپردازن، خب یه عده زینف این شرایط هستن. حتما از این شرایط ناراحت میشن، حتما این شرایط رو نمیپذیرند. و بله، ما ادعا نکردیم که قرار است هر آنچه سلیقه در جامعه ما وجود دارد 86 میلیون نفر همه را پوشش بدهیم. طبیعی است توی جامعه شما آدم معتقدتر به اصول اون جامعه دارید.
درست.
آدم کمتر معتقد داری، آدم موافق داری، آدم مخالف داری. و جشنواره عمار اون حرف و ایده شو آورده. حرف و ایده عمار این است که میگه آقا فقط مرکزگرا نباشیم، ایران فقط تهران نیست، تهران هم فقط شمال تهران نیست، باید همه جامعه، همه این ظرفیت ها بهش پرداخته بشه. و طبیعی است بالاخره یه عده انتقاد دارن، طبیعی ما اشکالاتی توی فرایندهای کاری و فضامون هست، ولی بعضی از انتقادها انتقاد نیست، بحثشون حفظ وضع موجوده. میخوان که سینما با همین وضعی که صرفا برای توقع و قشر خاص فیلم سازی میکنه همین فضا بمونه. دغدغه های مردم ایران، نگاه بکنید چه جایگاهی توی سینمای ما، هنر ما داره. خیلی وقتا عیناً اون چیزی که توی جشنواره های خارجی بهش جایزه داده میشه که تحقیر مردم ایران هست، تحقیر فرهنگ ما هست،
وقت داره.
نادیده گرفتن ظرفیت های ماست. خب طبیعیه ما رو این میخواییم بایسیم. اگر جریانی وجود داره که حاضر نیست با این چارچوب های عمومی مردم ایران که تو متبلور شده تو قانون اساسی ما، متبلور شده توی حضور مردم تو صحنه، و میخواد صرفا با یک نگاه خاص، اون نگاه خاص جشنواره‌های خارجی و کن و امثالهم بپردازه به دغدغه، طبیعیه که خب جشنواره عمار براش نکته جالب و جذابی نیست. این که جشنواره اومده میگه من در مقابل این از قضا میخوام کامل این دوربین رو برگردونم سمت خود مردم، تازه این دوربین رو میخوام دست خود مردم هم بدم. میخوام بگم خود مردم یاد بگیرید، اگه آماتوری ولو شده با یه دوربین عادی موبایلت فیلم بگیر و بیار، اگر هم که نیمه حرفه‌ای هستی، اگر هم حرفه‌ای هستی ولی به این جهتگیری‌ها پایبندی، بیا من میخوام اینجا برای شما یه فضای ایجاد بکنم. تو عمار از بچه‌های حرفه‌ای، حالا بعضیشون رو اسم بردم، اومدن تا بچه‌های نیمه حرفه‌ای تا بچه‌های آماتور که ما اینا رو تو سطح‌های مختلف و جدا بهش پرداختیم، و این دایره متنوع توی جشنواره عمار آدم‌های آمدن، بعضن از آدم‌های تقدیر شده که حالا توی فضای عمومی ما نزدیک به اسم عمار یا فضای عمار، حالا بخوایم به یه معنا بگیم، طبیعی جشنواره عمار داره با افتخار با صدای بلند اعلام میکنه من انقلابیم، داره اعلام میکنه من به آرمان‌های انقلاب مردم ایران وفادارم. ما از کسایی بعضن تقدیر کردیم که خودشون انقلابی، حزب الله یا چیزای اینطوری خطاب نمی‌شدن، اما اومدن توی این چارچوب کار ساختن، اما اومده مثلا یه کاری رو ساخته زیبایی های زندگی مردم ایران رو نشون داده، نه با یه نگاه شرق شناسانه مردم ایران رو، یک سری آدم که اگه ویژگی های روس مثلا زندگیشو تو روستا یا جای دیگه هم داری نشون میدی، با یه نگاهی که این ابژه است، یه موضوعه، یه عنصر بی اهمیته، یه فضای از این دسته. حتی بعضن اینا رو داشتیم، ادعا نمی کنیم البته همه رو تونستیم همراه بکنیم، ادعا نمی کنیم همه کسایی که اومدن توی جشنواره عمار بعدن کارهای قوی تری رشد دادن، انجام دادن، حتی ما اینها رو رشد دادیم، نه، افرادی اومدن حالا توی عرصه یه بار مستند ساخته، بعدن چند سال بعد فیلم سینمایی ساخته، بله بخشی از اینا رو ما با گفتند آقای صالحی، با نهضت نقد، با به راه انداختن جلسات، کلاس‌های آموزشی، بحث‌های مختلف، بعضن ترین‌های سینمای ایران اومدن نشستن توی این ماجرا، یعنی آدم‌های جدی‌تر از فضای تصویربرداری، از فضای خود فیلمنامه، از فضای خود کارگردانی، چیزایی از این دست که این بدنه رشد بکنه. ولی خب بالاخره ما داریم یه کاری رو میکنیم که افرادی با این ناسازگار خواهند بود، بله بخشی از نقدها هم از این طیفی که گفتید نیست، بخشی از نقدها هم نقد آدمای دلسوزیه که یا لزوما دلسوز عمار هم نیستن، ولی منصفانه داره نگاه میکنه میبینه که خب آیا ما همه ظرفیت ها رو فعال کردیم؟ نه. آیا ما تونستیم همه به خدمت شما عرض کنم که فضا کنم؟ نه. و نقدایی هم هست که من میخوام بگم همه منتقدین عمار هم نباید به یه چوب زد. اون ما با اون طیفی مشکل داریم که عمار رو، یعنی با ایده عمار مخالفن، با این ایده ای که بالاخره یک صدایی باشه فضای عمومی جامعه ایران رو بخواد.
بسیار عالی. خب جناب صالحی عزیز، علاوه بر این که از شما میخوام حتما در قالب جمع‌بندی نکاتی رو مطرح بفرمایید، اما میخوام به یکی از مؤلفه هایی که باز مد نظر هم در منویات و هم در تأکیدات مقام معظم رهبری بهش تأکید شده، خاصه با رویکردهای فعالیت‌های فرهنگیمون، هم بحث آینده پژوهی است. یه نقب بزنم به دوره هفتم جشنواره فیلم عمار، نشستی که برگزار شد جناب زنده‌نام طالب‌زاده، برخلاف بسیاری از رخدادهای سینمایی که میگفتن خب ما انتظار نداشتیم بعد از گام اول به گام دوم یا سوم برسیم، ایشون فرمودن که این جشنواره بر دوش مردم هست و ما با اتکای به مردم مطمئن بودیم که به دهم، بیستم و دوره های بیشتر از اون هم دست پیدا میکنیم. با این روی کرد و با این نگرش که فصلی از اونها رو در فرمایش شما، بخشیش رو در فرمایش جناب شهبازی راد ما شاهد بودیم، اگر میخواید با نگاه آینده پژوهی به ادوار پیش رو و چشمنداز جشنواره عمار اشاره بکنیم، به چه نکته و نکاتی ارجاع میفرمایید؟ هم بفرمایید.
سلامت باشید. خب ما در ادوار قبل جشنواره یک اساسنامه داشتیم دیگه که طبق اون حالا موارد مختلف داره که آثاری که به جشنواره میان طبق اون بررسی میشه و شاخصهای مختلفی داشتیم که مثلا بنگام باشه، نشان شناسی انقلاب اسلامی داشته باشه، مردم نما باشه، جهانی باشه. ما حالا شاید به حقم باشه این چیز که ما باید بیشتر می رفتیم جلو و اتفاقات مختلفی و مثل اتفاقاتی که در جشنواره‌های پنجم، ششم و اینها شروع کردیم در حوزه بین الملل، اونا رو باید ادامه می دادیم. ولی خب حالا با توجه به همه ظرفیت هایی که حالا کم شد یا اتفاقاتی که رخ داد و ما نتونستیم، این راه نرفته ای داریم در حوزه بین الملل که حالا یادی کردید از استاد نادر طالبزاده که ایدهشون همیشه این بود که ما بتونیم بین المللی کنیم این حرکت انبار رو، چه حالا در سطح منطقه و کشورهای دیگر. در این حالا چند یکی دو سال اخیر که آقای سهیل اسعد به عنوان دبیر جشنواره هستن و خودشون هم یه شخصیت بین‌المللی هستن، داریم بحث‌هایی می‌کنیم و بخش بین‌الملل رو به صورت جدی‌تر فعالیت می‌کنیم و داریم دبیرخانه‌ش رو و ستادش رو تشکیل میدیم که انشاءالله در قدم اول در خود جبهه مقاومت و کشورهای منطقه بتونیم اتفاقات خاصی رو رقم بزنیم و همینطور دیگه در مرحله بعدی بتونیم کشورهای دیگه و حتی در پیشنهاد دوستانی بود که کشورهای آمریکای لاتین هم بتونیم فعال کنیم. حالا در آیین‌های جشنواره هم به نظرم اتفاقات خوبی حالا در سالیان گذشته اتفاق افتاده، آیین‌ها اون اتفاقاتی که جشنواره عمار روی اونها تاکید داره و حالا در جشنواره قبل چه پاسداشت‌هایی که داشتیم، ما دوست داشتیم یک جبهه فرهنگی رو تشکیل بدیم و عمار به عنوان جشن هنر انقلاب باشه و همه حالا جبهه فرهنگی چه از آدم اندیشه‌ای، رسانه‌ای، کنشگر، حالا رسانه‌ای یا کسی که در میدان داره فعالیت میکنه، اینها رو در کنار هم در یک ویترین نشون بده. سعیمون بر اینه که انشالله در آینده خیلی بهتر بتونیم و گستره ظرفیت‌های مردمی رو میبینیم، چه در سوژه، چه در سوژه و قصه و همینطور در مشارکت مردم، چه در تصویر و بازنمایی اتفاقات و ظرفیت‌های مردم ایران عزیز.
یک جهان سپاسگزارم و در این یکی دو دقیقه پایانی جناب دکتر شهبازی راد، چه در قالب جمع‌بندی مباحث مطرح شده، چه تاکید بر فرازی از فرمایشات یا نکته‌ای که فکر می‌کنید تو این یکی دو دقیقه می‌تواند هم برای مخاطبان و هم برای جشنواره هر دو مفید باشه رو عم بفرمایید، در خدمت.
عمار اعتراض به تناقض و سکوت مقابل عظمت مردم ایران، مقابل آرمانهای مردم ایران. عمار میخواد مارپیچ سکوت رو بشکنه و ندیدن مظلومیت‌ها، دستاوردهای مردم ایران و مردم منطقه رو بشکنه. عمار اعتراض به انسانیت گزینشیه. عمار میخواد که تو واقعیت توی قاب سینما و هنر قلب نشه. عمار اعتراض به نادیده گرفتن و سانسوره. عمار میخواد دغدغه های مردم ایران و هویت مردم ایران درست بازتاب داده بشه. عمار میخواد که این فضای موجود رو یه چراغی روشن کنه، یک شمعی روشن کنه. اگر نمیتواند همه فضا رو روشن بکنه، توی وضع جامعه ما، توی وضع دنیا، با روشن کردن یک شمع مرز بین این که میتوان با نگاه های مردم همراه بود نشان بده. عمار روایت حماسه ها و واقعیت هاست. عمار روایت قهرمان های واقعیه، نه قهرمان های الکی و تخیلی. عمار جشنواره آدم های سربلنده در مقابل اون کسایی که سرخورده و خودتحقیر هستند. عمار جایی که ما از همه میپرسیم ارزشش رو داشت که نسبت به دغدغه های مردم ایران بیتوجهی کردید یا ساکت بودید و بیتفاوتی ایجاد کردید از همه فضای هنر و رسانه و فضاهای از این دست. عمار یه جایی که ما میخواییم نماینده از اون کارگره باشیم.
بله.
تا اون شرکت دانش بنیان، تا اون مسئولی که داره تلاش درست میکنه کشور رو تغییر بده، تا اون آدم مظلوم توی جبهه مقاومت. و ما دعوت میکنیم از هنرمندان، از مردم، هر کس که میتواند در تولید این سوژه با ما همراه بشود، در فضای تولید به ما بپیونده، و هر کس هم که میتواند در توزیع و اکران و دیده شدن این حرکت به این جنبش ملی و مردمی کمک کنه.
قطعا ما نیز بنابر ذات رسالت رسانه‌ای در گفتگوی فرهنگی در کنار میزبانی از دو تن از عزیزان و دست‌اندرکاران 14 جشنواره مردم فیلم انبار، از شما دوستان عزیز این تقاضا رو و این دعوت رو بر مدار استمرار قرار میگیریم، فارغ از تاریخ 21 تا 29 دی ماه، عرض کردم این روزها که به محوریت سینما فلسطین در حال برگزاری 14 گام جشنواره مردم فیلم انبار هستیم. در طول سال با سر زدن به مساجد، مدارس، تکایا و حیات یا در برخی از کوچه ها و باغ های روستاهای کشورمون هم میتونیم شکل حمایتی و همراهی مردم رو با جشنواره خودشون، جشنواره مردم فیلم انبار، شاهد باشیم. از دو سرور عالی مقام جناب دکتر محمد صادق شهبازی راد، عضو شورای سیاست گذاری، و جناب حمید صالحی دبیر اجرایی 14 جشنواره مردم فیلم انبار که در گفتگوی فرهنگی امشب شبکه رادیوی گفتگو با محوریت بررسی رویکردها و اهداف جشنواره فیلم انبار به بهانه برگزاری گام 14 اون شرف حضور داشتن، بی نهایت سپاسگزارم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بود، امیدوارم آنچه به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه گفتگوی فرهنگی که لحظاتی پیش به پایان رسید مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم. اگر که پیشنهادی دارید، اگر نقدی دارید، نظری دارید در مورد برنامه ها، مثل همیشه میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید یا از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 استفاده کنید، تماس بگیرید، تماس تلفنی با همکاران من، و در مورد برنامه ها نظرتون رو بفرمایید. با افتخار در خدمت شما هستیم. 52 دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم. شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا. حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. نمیدونم دوستان عزیز تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه کردید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. لطفاً همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنین و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. اما دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید که یک میان برنامه کوتاه است با عنوان ترنم حکمت.
ترنم حکمت.
واقعیت‌های جامعه غربی خیلی واقعیت‌های بد، تلخ، زشت، نفرت انگیز بعضن هست. نه عدالتی هست، تبعیض هست، زورگویی هست. در زمینه مسائل جهانی جنگ افروزی هست برای اینکه تولید اسلحه به پول و نوایی برسن، جنگ درست می‌کنه. بین دو ملت جنگ به راه می‌اندازن برای اینکه اون کارخونه ورشکست نشه. میان کشورهای خلیج فارس رو مثلا حالا از ایران، از جمهوری اسلامی میترسونن برای اینکه فاندوم بهش بفروشن. این کارهاییه که به طور دائم داره انجام میگیره. برخورد گزینشی با مقولات شریف، مقولهی مثل حقوق بشر، مقولهی مثل مردم سالاری که اینا مقولات شریفیست، برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی با این مقولات انجام میگیره. بنابراین واقعیت‌های زندگی در غرب، همون غربی که فلاسفه‌اش اون همه در باب آزادی حرف زدن، مقولات کنونی واقعا واقعیت بدی است.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی رو سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.